بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شبیری، اول بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. لعنه على عدائه مجمعین تحتیل بود من الان الى قیام یوم الدین. خب من دیروز فرصت کردم یه تورق سریع روی کل کتاب ها بکنم، اون آدرس های این بحث رو این موقع تکمیل کنم. البته این تورقی که کردم خیلی سریعه، یعنی این دفعه احیاناً آدرس هایی که مال جامع المقاصد به بعد میدم اینها کامل نباشه، ولی خب اون جای اصلی بحث رو احیانا تو اینا هست. همینجوری که نگاه میکردم تو تذکره جلد 5 صفحه 395 هم یه بحث قابل توجهی در مورد این موضوع داره. ظاهرا بقیه آدرس های تذکره رو دادم. در خلاف جلد 2 صفحه 71 هم این در این مورد این مطلب هست. نمیدونم قبلا آدرس شد ذکر کرده بودم یا نکرده بودم. در تحریر علامه جلد 5 صفحه 172 و چاپ قدیمیش جلد 2 صفحه 192 هم در این مورد مطالبی داره. معالم الدین ابن شجاع قطان اون جلد 1 صفحه 594 هم در این موضوع هست. البته اینا هیچ کدومشون مطالب جدیدی که تو آدرس های قبلی که ذکر کردیم نباشه توشون نیست، اینا همه در واقع تکراریه. اما آدرس های جدیدی که سابق ذکر نکرده بودیم، از جامع المقاصد شروع میکنم. جامع المقاصد جلد 5 صفحه 71 صفحه 216 تا 222 صفحه 329 جلد 6 صفحه 449 و 450 جلد 8 صفحه 23 جلد 9 صفحه 240 مسالک الافهام مال شهید ثانی جلد 6 صفحه 229 جلد 13 صفحه 62 تعلیقات شرح لومه، تعلیقات در روضه البهیه آقا جمال صفحه 382. متن روضه همینجا هم مربوط به این بحثه، حالا آدرس خود روضه رو ندادم، فقط آدرس همین حاشیه مرحوم آقا جمال رو دادم با متن روزه. حواشی مربوط به اون هم همین حواشیه که شعلامه داره رو میشه مراجعه کرد. تعلیقه بر روزه البهیه آقا جمال یه جلد تعلیقه صفحه 382. زبدت البیان محقق اردبیلی صفحه 649. مسالک الافهام فاضل جواد جلد 4 صفحه 172. نمیدونم کدوش افهام افهام اوناشو الان یادم نیست. کشف اللسام فاضل اصفهانی جلد 9 صفحه 390. الحدائق الناظره جلد 22 صفحه 543. مفتاح الکرامه، یا آدرسش رو ذکر کردم، جلد 15 صفحه 324. آدرس های دیگرش جلد 16 صفحه 217 و صفحه 224. ریاض المسائل جلد 15 صفحه 220 صفحه 123. جلد 20 صفحه 406. رسائل میرزای قمی جلد 2 صفحه 840. مناهل سید مجاهد صفحه 753. مستند الشیعه مرحوم نراقی جلد 17 صفحه 329. جلد 19 صفحه 112. انوار الفقهاء مرحوم اشخصن کاشف الغطاء کتاب الزکاتش صفحه 75، کتاب القضائش صفحه 82 و 119، کتاب المیراثش صفحه 24 و 44. خب حالا بقیه آدرس ها رو بعد عرض میکنم. به نظرم رسید که ما در واقع دو تا آدرس اصلی رو تو این بحث مد نظر داشته باشیم. عمده بحث ها رو پوشش میده اون آدرس های اصلی. آدرس جواهر جلد 26 صفحه 84 که در کتاب الحجر یا کتاب الرهن یا کتاب الحجر کتاب الرهن کتاب الحجر ایشون اونجا به تناسب بحث کرده، و جلد 40 صفحه 282. اون آدرس اول آدرس اصلی ماست. یکی هم رساله در مواریث شیخ انصاری صفحه 197 تا 237. دو تا رساله تو یک جلد چاپ شده، کتاب الوصایا و المواریث، اینها با هم چاپ شده. کتاب المواریث ایشون حدود 60 صفحه است، کل کتاب المواریث. از 60 صفحه 40 صفحه مربوط به بحث ماست، 40-20 صفحه اصلا خیلی مختصره، کلن 40 صفحه مربوط مسئله ما. سه تا تحریر ایشون در این مسئله کرده، یعنی سه بار این مسئله رو متعرض شده، بار اولش ناقصه، بار دوم و سوم دوباره تحریر کرده. این مسئله از مسائل مهمی بوده که ایشون سه بار بهش متعرض شده و عمده مطالبی که به اصطلاح تو همون عرض کردم کتاب المیراث ایشون هست همین مسئله است که دو سوم کل کتاب المیراث رو خودش اختصاص داده. خیلی هم پرمطلب و جالبه. همین جواهر و کلام شیخ انصاری رو، این دوتا رو به نظرم رسید که ما محور قرار بدیم. حرف آقای خویی هم که نقل کردیم، یک دو نکته جدیدی تو بعد قسمت های حرف آقای خویی هست که بعدن تو کلمات این آقایون هم هست، دو سه روایت دیگه آقای خویی تمسک میکنه تو کلمات اینا هست، اونا در ضمن فرمایشات آقایون نقل میکنیم. یه آدرس دیگه هم هست که من حالا مراجعه میکنم اگر این مطلب قابل توجهی داشت، اونم به نظرم رسید که مد نظر باشه. خوبه، تقریرات آقای نجم‌آبادی از قضاء مرحوم آغازی ها، کتاب القضای هست که تقریرات آقای نجم‌آبادی، کتاب القضای مستقل مرحوم آغازی ها هست، اونو نه، یکی به عنوان تقریرات مرحوم نجم‌آبادی از قضاء مرحوم آغازی ها صفحه 342، اینجا اون بحث هم درش هست. خب غیر از اینا تو یه سری کتاب ها مطالب خیلی زیادی هست، مثل قضای مرحوم آشتیانی که حالا آدرساشو میدم، ولی اونا خیلی حجم زیاده، یعنی بخوایم به همه اونها بپردازیم اصلا از بحث میمونیم. به نظرم رسید ما اکتفا کنیم به همین دوتا آدرس مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری با زمینه حرفای مرحوم آغازی ها. اگر مطلب تا میگم من مراجعه نکردم، مرحوم آغازی ها، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری هر دوشون مطلب دارن، هر دوشون مطلباشون مرتب منظم و قابل استفاده است، ولی مرحوم آغازی ها رو اینکه آیا لازم هست اونو طرح بشه نشه بعدا مراجعه میکنید. خب به هر حال اینا آدرس های اصلی هست که ما بهش بخواهیم پرداست. اما دیگه آدرس های بحث تو مکاسب مرحوم شیخ جلد 4 صفحه 127 تفریعاتی بر این مسئله اینجا هست، تفریعاتی در این مسئله هست به تناسب همین مسئله‌ای که مکاسب طرح کرده. کتاب هایی که در ارتباط با مکاسب نوشته شده یا به عنوان حاشیه یا ناظر مکاسب همه به تناسب این بحث رو یا مطرح کردن یا یه، ولی مسئله جای اصلیش اونجا نیست، اونجا تفریعات مسئله رو فقط دارن. قضای مرحوم میرزا حبیب الله رشتی جلد 1 صفحه 338 که خیلی مفصل بحث کرده. کتاب زکات مرحوم آشتیانی جلد 2 صفحه 860 867. کتاب القضای مرحوم آشتیانی چاپای جدیدش که جاهای مختلفش بحث این داره، جلد 1 صفحه 574 604 611 626 630 632 تا 638. این نکته رو عرض بکنم، کتاب قضای مرحوم آشتیانی محور اصلیش حرفای مرحوم شیخ انصاریه، کلا تقریرات نیست، نه اینکه تقریرات حرف شیخ انصاریه، ولی معمولا اون محور اصلی حرفا حرفای مرحوم شیخ انصاری است. در مورد مرحوم شیخ انصاری درس قضا داشته، درس قضایشون رو مرحوم ملا حسن قلی همدانی عارف معروف، ایشون تقریرات درس ایشون رو نوشته و چاپ شده، خیلی هم مفصله، از آشتیانی هم مفصل تره، البته آشتیانی خوش قلم تره و قلمش، ولی خیلی پیداست مرحوم آشتیانی بعضی جاها چکیده حرفای مرحوم شیخ رو نقل کرده، خیلی به این تقریرات مرحوم میرزا حسین قلی همدانی مراجعه بشه خواهید دید که حسابی مفصل مطالب شیخ رو نقل میکنه، عرض کردم، ولی خوشقلمی مرحوم آشتیانی نیست، آشتیانی خب خوشقلمه. من توی این کامپیوتر نبود تقریرات شیخ انصاری که میزه مرحوم آمیزه حسین قلی همدانی نوشته، اون رو من یه موقع تو کتابخونه مؤسسه بقیت الله دیدم، اونجا هست و اونجا مراجعه کرده بودم، یه موقعی ما اونجا استاد راهنمای بحث قضا بودیم، به تناسب اونجا مراجعه میکردیم و همین قضای مرحوم آشتیانی اینا هم کتابایی بود که بحث میکردیم، دیدم که خیلی کتاب قابل استفاده هست. البته عرض کردم خیلی به خوش قلمی مرحوم آشتیانی نیست، خیلی سخت فهمه مطالب از او. مصباح الفقیه جلد 13 صفحه 253 و 412، الفوائد الجعفریه صفحه 131، بلغت الفقیه جلد 1 صفحه 45. عرض کردم این آدرس هایی که بعد از جامع المقاصد دادم، این آدرس ها خیلی با به اصطلاح جستجوی خیلی کلی کلیه، خیلی آدرس های دیگر القاعده تو کلمات آقایون وجود داشته باشه که من با این جستجویی کردم به اون درس رسید پیدا نکردم، دیگه شاید نیازی هم به اون معنا نباشه. مال یکی از کاشف الغطا هاست، مال یکی از کاشف الغطا، اشق عباس کاشف الغطا یا یکی از اون کاشف الغطا هاست. جعفریه هم به مناسبت اینی که اینا اولاد شیخ جعفر کاشف الغطا هستن، یعنی یک نوع چیز جمع بین شیخ جعفر کاشف الغطا هست و مثل فقه استاده آقای روحانی که عنوان دوگونه است. الاربت الوسقا مع تعلیقات آقای مکارم، جلد یک صفحه 479، مستمسک اروه جلد 10 صفحه 251، جلد 11 صفحه 118، مصباح الهدای مرحوم آملی فی شرح الاربة الوثقا، جلد 12 صفحه 71، محاضرات فی فقه الامامیه مرحوم آقای میلانی، جلد 2 صفحه 23، المستند فی شرح الاربة صفحه 349، نمیدونم مال چه، من از کامپیوتر یادداشت کردم، مال چه بحثیشه الان نمیدونم. المستند فی شرح الاربة صفحه 349 من یادداشت کردم، حالا چه قسمتیشه نمیدونم. مصباح الفقاهه مکاسب، جلد 7 صفحه 416. این حالا آدرسایی که من ذکر کردم. خب عرض شد که در مورد آیه شریفه، این که آیا ازش نفی وارث بودن ورثه استفاده میشه یا نمیشه، خب این خودش مورد بحث بود. گفتیم صاحب منتها و تذکره مرحوم علامه حلی چند احتمال رو اینجا مطرح میکنه، این چند احتمال رو یکی یکی بررسی میکنه و این احتمالات رو رد میکنه و میگه دلیل عقلی داریم که باید ورثه مالک باشن. ایشون میگه چند احتمال وجود داره. یک احتمال اینه که مال میت باشه، احتمال این که مال غیر باشه، هیچ یک کس دیگه. البته من یه سری بعضی احتمالات دیگر هم ذهنیمه میکنم که تو کلمات ایشون نیست، تو کلمات آیور دیگه هست. مجموع احتمالات رو استقصا کنیم. یه احتمال اینه که مال میت باشه، احتمال دوم این که مال ورثه باشه، احتمال سوم این که مال دویان باشه، احتمال چهارم این هست که مال غیر اینا باشه، یک کس دیگه باشه، احتمال پنجم این هست که مال اصلا مالک نداشته باشه، بلا مالک باشه. این احتمالات. خب احتمال این که مال میت باشه رو میگن که این امکان نداره، مالیت صلاحیت مالکیت نداره، و یا به این بیان یا به این بیان که نه اجماعی هست که میت مالک نیست. این هم این بیان. احتمال اینکه مال دویان باشه میگن این مسلمه که دائن مالک نمیشه، اجماع هست بر عدم ورود در ملک دویان. احتمال اینکه در ملک غیر داخل بشه اونم اجماعی هست که در ملک غیر داخل نمیشه. علاوه بر اینکه مرحوم شیخ انصاری استدلالاتی داره در رد اینکه مال بلا مالک هست، او میگه از اون اینکه مال غیر اینها باشه اون حکمش هم روشن میشه. این مرحوم شیخ استدلال هایی هم میکنه برای اینکه این حتما باید مال غیر نباشه. حالا اون استدلال رو بعد میگم تطبیقش رو اینجا میکنیم. اما اینکه مال اصلا بلا دویان باشه، بلا مالک باشه، مرحوم شیخ چند تا دلیل میاره برای اینکه نمیتواند بلا مالک باشه. فی الجمله مالک دارد. بله، حالا شاید بحث رو اصلا اینجوری صورتبندی از اول بکنیم، نظم بحث رو اینجور بگیم که این یا مالک دارد یا مالک ندارد. اگر بگیم مالک دارد، اون مالکش مردد بین ورثه است و میت است و دویان است و شخص سالف، شخص دیگر، افراد دیگر. اینجوری بحث کنیم شاید نظم بحث بهتر باشه. این که مالک دارد، مرحوم شیخ چند تا استدلال میکنه، 4 تا استدلال کلام مرحوم شیخ برای این وجود داره. یکی این که بیع و اجاره بر این مال صحیح است، و لا بیع الا فی ملکن، پس بنابراین پیداست که مالک داره. یک، همچنین اجاره هم صحیحه به این دلیل. دوم این که اگر این مال رو کسی تلف کنه ضامنه، ضامن بودن کاشف از اینه که این مالکی دارد که زمان تعلق میگیره، زمان کاشف از مالکیت. مطلب سوم، اصلا ملک اعتباری هست که بدون مالک تصویر نمیشه. دلیل چهارم این که اجماع هست در این که این مالکی دارد. خب از این 4 تا دلیل، دلیل اول و دوم بعد صحبت میکنیم، دلیل سوم قبلا بهش اشاره کردیم که این دلیل ناتمامه. ملک بودن این ملک اصلا ثابت نیست، که بالفعل ملک باشد ثابت نیست. ملک به معنای ما یسه و ان یملک، بله همینجوره، ملک به معنای آن چیزی که مورد رغبت عقلا هست و امثال اینها، بله اینا هم همینجوره، ولی ملک به معنای اون چیزی که بالفعل مملوک هست، اون اول الکلام هست. اون کسایی که میگن این مالک ندارد میگن مملوک هم نیست. پس این استدلال ناتمام. اما اجماع، اجماع چیز تعجب داره که اینجا ادعای اجماع در مسئله شده، چون همچنان که صاحب مفتاح الکرامه اشاره کردن، اکثر قدما قائل به این هستن که مملوک نیست اصلا، در حکم مال میته. مگر مراد از این مطلب رو این بگیریم که اجماع هست برای این که یا ملک است یا در حکم ملک است. خب اگر این باشه، اگر این مطلب رو بگیم، اثبات این مدعا نمیشه. مجرد این که یک مالک، ولو مالک حقیقی یا مالک فرضی دارد، برای اثبات این مطلب که این احتمالات رو نفی کردید پس مال ورثه است، کافی نیست. شاید مالک فرضی داشته باشد، میت مالک حقیقی نمیتواند باشد، ولی مالک فرضی ممکنه، مالک اعتباری در حکم المالک ممکنه باشه. پس بنابراین این که مرحوم شیخ تمسک کرده به اجماع بر این که مالک به اصطلاح حتما داره، این مالک دار بودنش به یه معنا که قطعی البطلانه، به یک معنا هم قطعی البطلان نیست، ولی به درد نمیخوره، هیچ فایده ای نداره در این بحث، برای رد کلام قدما کافی نیست. در حکم مالک هست، میت در حکم مال میته، یعنی میت مالک حکمی شه، میت مالک حکمی شه. اگر شما میگید که حتما باید مالک حقیقی داشته باشد، این مالک حقیقی، قدما اکثرا میگن مالک حقیقی نداره. اگر میگید یا مالک حقیقی باید داشته باشه یا مالک حکمی باید داشته باشه، اگر این میخواید بگید، این مطلب درستی ممکنه باشه. حالا اینم خیلی ثابت نیستا. خدا
ما مالک حقیقی نداره که.
نه میگن در حکم مالکه دیگه.
نه میگن میت در
حکم مالکه. میت در مالک، نه اونا میگن به ورثه نمیرسه. نه تصریح میکنن. تصریح میکنن به ورثه نمیرسه در حکم ملک مالکیته. تصریح میکنن به ورثه نمیرسه. اینکه تصریح
لازمش
مالکش ورثه نیستند، دویان هم مالک نیستند، دویان هم مالک نیستند، در حکم ملک میته.
اصلا اگه تصریح هم نکردن، ظهور این عبارت که میگه در حکم مال میته، یعنی در اونا نیست.
نه اینم همینجوره، اینم همینجوره، اینم درسته، اینم درسته. نه در حکم مال میته به معنی این هست که میگه در مال اونهاست، نه در مقام این که دارن وضعیتشو مشخص میکنن میگن در حکم مال میته، یعنی مالک دیگر نداره دیگه. این درسته. عرض کنم خدمت شما، بنابراین بحث اجماع اینجا اصلا به درد نمیخوره. این عمده اون دو تا دلیل دیگه ای است که برون شیخ مطرح میکنن که اونا رو باید بررسی کنیم. ببینید ساعت چنده؟ 20. خب ببینید اصلا کلن یه مقدمه من عرض بکنم در مورد نحوه بحثای آینده ما، این مقدمه رو توجه بکنید، بعد دیگه تو تک تک بحثایی که در آینده میخواییم بحث کنیم این مقدمه رو ما مفروض بگیرید دیگه اونا رو وارد نشید. دو سبک بحث در کل این بحثا، دو جور استدلالات وجود داره برای هر قولی از اقوالی که تو این مسئله هست، دو گونه استدلال وجود داره. یه گونه استدلال، استدلالی که در این مسئله هست، اون اینه که از آثار مختصه به یک موضوع اون موضوع رو اثبات میکنه. میگیم مثلا صحت بیع و صحت اجاره اثر مختص ملکیت است، اثر مختص مالک داشتن است. حالا مالک داشتن تعبیر کنم، صحت بیع و صحت اجاره اثر مختص مالک داشتن است، پس مالک داشتن ثابت می شود. یا زمان اثر مختص مالک داشتن است، پس مالک اثبات میشه مالک داری. یه جور استدلاله. یه جور استدلال دیگه این هست که میگیم از نفی اثر نفی موضوع اثبات میکنیم. میگیم اگر مالک بودن باید این اثر برش مترتب میشد، این اثر مترتب نمیشود، پس این مالک نیستند. اینجوری خیلی سری استدلالایی که در برای همه اقوال ها این تالیفاسد هایی که هست اینجا ذکر شده. تو این بحثی که اون مدل سبک اول استدلال، باید دید آیا مثلا واقعا این اثر مختص هست، دلیل این که این اثر مختص چیه، روی این تکیه استدلال باید باشه که اثر مختص هست یا اثر مختص نیست. اما تو مدل دوم استدلال، این که نفی از نفی اثر نفی موضوع رو اثبات کنیم، اگر اون اثر یه موقعی هست، اون اثر بودن اثر به دلیل قطعی ثابت شده، قطع داریم که اگر موضوع باشد این اثرش هم هست، خب طبیعتاً قطع به این که این اثر این موضوع هست اقتضا می کند که نفی الاثر نفی الموضوع رو هم به دنبال بیاره دیگه. اگر قطع داریم اگر این موضوع باشه این اثر رو دارد، پس اگر این اثر نباشه این موضوع هم نیست دیگه. مثلا فرض کنید بعضیا گفتند که اگر ورثه مالک باشند لازمش انعطاق بعضی از ورثه است. اگه در بعضی سوره‌های مسئله که حالا بعد تفسیرش رو بعدن ذکر میکنیم، اگر ورثه مالک باشند در بعضی از فروض باید منعتق بشند، جایی که در ورثه عبدی وجود دارد و امثال اینها. اگر این اثر اثر قطعی مالک شدن ورثه باشه، یعنی بین مالکیت ورثه و انعتاق تلازم قطعی باشه، خب نفی اللازم نفی الملزوم رو میاره، خب بالبرهان العقلی و امثال اینا. ولی نوعا اینجور نیست، نوعا این لازم ها لازم عقلی نیست. فوقش اینه که یک دلیل بر این ملازمه، یک دلیل ظاهری بر این ملازمه قائل شده، قائم شده. دلیل قائم شده که اذا ملک شخص اباه انعتق علیه، اذا ملک شخص اباه انعتق علیه. این دلیل. اگر با یه همچی دلیلی ما این ملازمه رو اثبات کرده باشیم، برای اینکه این استدلال تام باشه نیاز به یک مبنای اصولی داریم. اون مبنا اینه که در دوران هم بین تخصیص و تخصص، در جایی که حکم مسئله ثابت باشه بتوانیم اثبات تخصص کنیم. توضیح و ذالک. ببینید من مثلا همین مثال ما نحن فیه رو، همین مثال انعطاق رو که زدم عرض بکنم. ما یه دلیل داریم که فی کل المالک لعباه ینعتق علیه ابو المالک لعبیه ینعتق علیه ابو. درسته؟ ما در واقع با عکس نقیض، ما در اینجا ما میدانیم که انعتاق وجود ندارد، پس میخواییم اثبات کنیم مالک نیست. اذا کان الورثه ملاکن یجب ان ینعتق الاب علیهم. این جزا صحیح نیست، پس بنابراین اصل مالکیت بودن هم صحیح نیست. اصل این استدلال بر اساس عکس نقیض و قیاس شکل اوله، همون بحثایی که در بحث دوران ام بین تخصیص و تخصص میاد. ببینید بحث دوران ام بین تخصیص و تخصص رو من عرض بکنم، بعد بیاییم تو اینجا تطبیق بدیم. یه موقعی یه دلیلی داریم ما، گفته که وجب اکرام و کل عالمن. ما میدانیم که زید واجب الاکرام نیست، نمیدانیم عالم است و تخصیصا از وجوب اکرام خارج شده است، یا عالم نیست و تخصصا از تحت این دلیل خارج است. بحث این هست که آیا ما با اصالت العموم میتوانیم اثبات تخصص بکنیم یا نمیتوانیم. تقریب استدلالش هم این هست، اونایی که میگن میتوانیم اینجوری تقریب استدلال میکنن، میگن که کل عالمن یجب و اکرامو، این عکس نقیضش این میشه، کل من لا یجب و اکرامو فلیس به عالم. این قضیه کلیهی که عکس نقیض قضیه مذکور در دلیل ما هست، این قضیه کلیه رو کبرا قرار میدهیم بر یک صغرای وجدانی که زیدون لا یجب اکرامو، نتیجه میشه و کل من لا یجب اکرامو فلیس به عالم، نتیجه این قیاس میشه فزیدون لیس به عالم. این اصل تقریب کسایی که میگن اثبات تخصص میشود. اونایی که میگن اثبات تخصص نمیشود، میگن اون قضیه اولیه‌ای که گفتید کل عالم یجب اکرامو، اگر قطعی باشد لازمه قطع به یک قضیه، قطع به عکس نقیضش است. ولی اگر اثبات اون قضیه به مدد اصالت الظهور و ادله حجیت مثلا اصالت العموم باشه، اصالت العموم اثبات لوازم نمی کند. درسته که عکس نقیض لازمه اصالت العمومه، ولی اصالت العموم اثبات لوازم نمی کند. که دیگه اون وقت بحثای این که چطور اماره است که اثبات لوازم نمی کنه و اون بحثای مثبتات امارات و اون بحثا اینجا توی اکسنریزش
هم حکم اصالت ظهور پیش میاد،
چون از یه همچین اصالت ظهور نداریم. چون دلیل ما گفته نه، چون دلیل ما گفته کل عالمن یجب اکرامو، ما یه دلیلی نگفتیم کل من لا یجب اکرامو فلیس به عالم، ما همچین دلیل نداریم. دلیل ما گفته کل عالمن یجب اکرامو، پس بنابراین اون عکس نقیض مفاد ظهور نیست، اون عکس نقیض لازمه ظهور است. بنابراین بحث حجیت لوازم الظهور، حجیت لوازم اصالت العموم، اون بحثایی که در جای خودش اونجاها باید بحث کرد. خب این همین بحث ما نهنفین هم از مصداقای همون بحثه، این همونه. این قضیه این هست، میگه که اذا کان الورثه ملاکن، ینعقتو علیهم ابوهم. این به خاطر این یک صغرایی از اون صغرایات کلیه که این اینجا لازم نیست به اون کلیت اون قضیه کل من ملک شیئن ینعقتو علیه اذا ملک شخص ابا، حالا خصوص ورثه ما اون رو تطبیق میکنیم، میگیم الورثه اذا کانو مالکین ینعقتو علیهم ابوهم. خب اینجا چجوری باید این استدلال رو تمام کنیم؟ این استدلال در واقع این هست که کل مالکن ینعقتو علیه ابوه، عکس نقیضش این میشه کل من لا ینعقت علیه ابوه فلیس به وارث فلیس به مالک، الورثه لیس ینعقت ینعتق علیهم ابوهم فلیس به مالک. دقیقا همون عکس نقیض رو، حالا عکس نقیض رو شما هم در جمله شرطیه میتوانید عکس نقیض بگیرید، هم به نحو جمله حملیه هم بیان کنید، این فرقی نداره. یعنی نکته عکس نقیض در جمله حملیه با نکته عکس نقیض در جمله شرطی یکیه، هر دو لازمه قضیه ملفوظ است، لازمه اون قضیه هست که موضوع حجیت امار است و اون این همون همین بحثا درش میاد. حالا چه به نحو قضیه حملیه تعبیر کنید، قضیه این ها پیش بکشید. بنابراین ما در واقع تو همه این استدلالاتی که در آینده خواهیم داشت، این استدلالات رو مبنای مرحوم، خیلی استدلالاتی که بر این بر اسباب نفی اثر دلیل بر نفی موضوع هست، اینا چون اثرهاش اگر اثبات هم بشه، تازه گاهی اوقات اشکالا میرسیم، بعضی از اونها اصلا این کبرای کلی نداریم، کبرای کلی نداریم، اصلا اون قضیه اصلیه اشکال داره. اگر حالا از اون جهت اشکال نکنیم، یک اشکال مشترک الورود تو همه این استدلالات هست، اون اینه که رو مبنای مرحوم شیخ انصاری که در دوران هم بین تخصیص و تخصص میگه میشه اثبات تخصص کرد، رو مبنای اون هست که ما این مبنا رو تام نمیدونیم، ما این مبنا رو تام نمیدونیم. پس بنابراین ما بحث‌های آینده‌ای که بر این سبک استدلال هست، علل مبنا بحث می‌کنیم. علل مبنا که می‌خوایم بحث کنیم، بحثمون فقط سر این است که اون کبرا خودی صحیح هست و صحیح نیست. دیگه این که اگه اون کبرا صحیح باشه، باز هم استدلال تام هست یا تام نیست، اونو دیگه بحث نمی‌کنیم. این یک تذکر کلی که تمام استدلالات آینده‌ای که بر این سبک استدلال استوار هست، این یک اشکال مشترک الورود تو همه‌شون داره که من ابتدای بحث این رو عرض کردم که دیگه نیاز به تکرار در همه اونها نباشه. مسلمه تخصیص نیست، یعنی از این باب اینم هست. اگر جایی که یقین هم داشته باشیم، اینم یه مدل دیگه در اون بحث هست، معنای این که یقین دارین تخصیص نخورده، یعنی اون قضیه اصلیه قطعیه و نسبت به این فرد قطعیه، اون معناش اینه، اون قضیه کلیه نسبت به این فرد قطعیه. اگر نسبت به این فرد هم قطعی باشه، میشه استدلال کرد، اونم باید دید آیا واقعا همین جور هست یا همین جور نیست. خیلی هاش به اصطلاح حالا نحوه استدلالاتی که تو کلمات قوم خواهیم بود بر همین اساس هست. تو کلمات مرحوم شیخ اینا گاهی تفکیک نشده، بعضی این قلت و قلتایی که مطرح میکنه ایشون میگه شاید مثلا این تخصیص خورده باشه، امثال اینها، بعضی از این استدلالات رو مبنای شیخ نباید اون اشکالات رو مطرح بکنه، باید اشکال رو به یک گونه دیگه مطرح بکنه که اون رو مبنای خودش مطلب تام نباشه. عرض کردم این نکته کلی کل این بحث رو شما ملاحظه داشته باشید. ما در واقع عرض میکنم بحث هایی که از باب اثبات موضوع از راه اثبات اثر مختص اون موضوع هست، اون استدلالات، بحثمون رو این هست که آیا اثر مختص هست یا اثر مختص نیست. بحث هایی که از باب این هست که از نفی الاثر به نفی الموضوع میره، ما در مورد فقط ملازمه و اثر بودن بحث میکنیم. در مورد اینکه از نفی الاثر نفی موضوع نمیشه کرد بحث مبنایی دیگه نمیکنیم، بحث بناییشو مطرح میکنیم. این کلیت شیوه بحث آینده ما. بله
نه
مثلا التفات
به
اصالت و ظهور این چیزا نداره. نه التفات داشتن، نه التفات داشتن میگن اصل، نه نه اونا میگن که اصالت و ظهور هم در خودش حجت هم در لوازمش حجت، لوازمش هم ثابت میشه. مرحوم آخوند میگه اصالت و ظهور به بنا و عقلا ثابت شده، بنا و عقلا نسبت به لوازمش حجت نیست. نه ظاهر نمیشه ولی حجته، لازم نیست ظاهر باشه، نه ولی حجته، حجیت لوازم لازم نیست موضوع اون اصل باشه. ثابت نمی کنه لوازمش رو. کلیت این بحث ما. صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آله.